ساختمان. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه جوان. جان را فکرت آموز به نام خدا. دوستان سلام، عصرتون بخیر. 15 دقیقه است ما در خدمت شما هستیم. برنامه عصر گفتمان آغاز شده. موضوع ما در خصوص دین هست و لزوم دین، و انشاءالله سوالهای شما عزیزان هم از طریق کارشناس محترم برنامه پاسخ خواهد داده شد. اگر شما دلتون میخواد با برنامه ما صحبت کنید، نظری دارید، سوالی دارید، 2040-2050-952.
همه شما دوستان همیشه همراه برنامه عصر گفتمان و شما همکاران خوبم در پخش، به خیر و شادی باشه انشاءالله. امروز هم میخواییم راجع به دین صحبت بکنیم. شاید این سوال برای هر یکی از شما دوستان مطرح بشه که این همه راجع به دین داریم حرف میزنیم، خود دین چیه؟ حقیقت دین چیه؟ چگونه دینی ما رو جذب خودش میکنه و باعث میشه تمایل داشته باشیم نسبت به اون دین؟ یک دوست جوان 17 ساله پاسخ میدن. سلام، عصرتون بخیر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز. به نظر من دین یک قالب و چارچوبی هستش که تمام انسان ها باید در اون باشن و کلن اعتقاداتی که انسان ها دارن وابسته به دینشون میشه و کلن دینی مردم رو جذب میکنه که بتونه به انتظاراتشون پاسخ بده و بتونن زندگی معمولی خودشون رو اون صورت ادامه بده.
ما صحبت کردیم در برنامه ما راجع به انتظار بشر از دین. حالا که شما خودتونم مطرح کردید، بفرمایید به عنوان یه جوانی که با این چارچوب فکر کنید آشنایی دارید، چه انتظاری از دین دارید؟
انتظار من به شخص از دین اینه که به طور کلی من به خدا هدایت کنه که بتونم توکل واقعی به خدا داشته باشم.
چه چیزایی باعث میشه شما به یک نوعی گریزان میشید از دین و چه چیزایی شما رو جذب دین میکنه؟
اون چیزایی که منو گریزان میکنه از این محدودیت‌های اضافه و بیمورده که باعث میشه در جامعه جوانا دور بشن از دین، و چیزایی که جذب میکنه اون چیزایی هستند که جذابیت‌های دین رو بیشتر جلوه میدن.
این سوال هم مطرح میشه که جذابیت های دین چیست که باعث میشه جوان ها به اون سمت سوق پیدا بکنن و هدایت بشن. اما بازم این سوال مطرح میشه که ما وقتی صحبت از دین میکنیم، منظورمون از دین چیست و دین حقیقی چیست؟ خوشحال میشیم دیدگاه شما شنوندگان خوب رو هم بشنویم.
شنونده بخش گفتگوی برنامه عصر گفتمان رو با هم شنیدید. اما برای اینکه بدونیم محدودیت های دین چه هست و جذابیت ها چه، اول باید به تعریف حقیقی و کامل دین برسید. امروز در خدمت استاد کلانتری هستیم، محقق، نویسنده و قرآن شناس، که یکی از همراهان برنامه عصر گفتمان هستند. سلام عرض می کنم، خوش آمدید.
من هم حضور شما و همه شنوندگان ارجمند سلام عرض می کنم.
استاد، همونطور که شما هم شنیدید، گفتگوی برنامه ما نیازمند تعریف حقیقی و کامل دین هست. ابتدا به این مسئله بپردازیم، بعد هم در خصوص اون جزئیاتی که دوست جوانمون اشاره کردن شما صحبت بکنید، هم معنی لغوی و هم اصطلاحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که از کلمه دین در جامعه متداول هست معنی اصطلاحی دین است، اما معنی لغوی دین غالبا مورد مقداری بی‌اعتنایی و بی‌توجهی قرار گرفته است. دین یعنی راه و روش زندگی، یا بگیم بخشی از دین یعنی راه و روش زندگی. با این حساب هیچ انسانی در هیچ جای عالم پیدا نمی‌شود که ملتزم به نوعی دین نباشد. البته ادیان متکثر و متعدد هستند. در این جهت انشاءالله بحث خواهیم کرد، ولی مطلق دین به معنی راه و روش چیزی نیست که فقط عده‌ای به اون ملتزم باشن. اگر به کلام الله هم توجه کرده باشیم، در سوره از قرآن که خیلی مشهور است، در سوره های کوچک آخر قرآن، سوره کافرون، به این موضوع توجه شده است. با اون سوره مبارکه در ابتدا می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آیه آخر می فرماید لکم دینکم ولی دین، یعنی خطاب به کافران است. بگو ای کافران، من نمی پرستم اون چرا شما می پرستید. و آیه آخر می فرماید دین شما برای شما و مناسب شما و دین ما هم برای ما. پس از نظر قرآن مجید کفار هم دارای نوع دین هستند، یعنی دارای راه و روش خاص زندگی
با یک اعتقاد.
بله، خب راه و روش زندگی بخشی از دین است، اعتقاد به یک پناهگاه روحی بخش دیگرشه، بخش سومی هم داره که انشاءالله در مباحثی که پیش خواهد آمد، امروز یا فردا، خود به خود مطرح خواهد شد. پس بنابراین اساره بحث این شد که دین یعنی راه و روش زندگی، اما از این که از طرف خداوند عالم صادر شده باشد که اسمش هست دین الهی، و یا از علوم انسانها و یا خواسته های انسانها، بالخصوص حکام جوامع مختلف بشری نشأت گرفته باشه، به این عنوان می کنیم دین بشری یا مجموعش و ادیان بشری. یعنی دین ها اگرچه خیلی متکثر و متعدد هستند، ولی در این تقسیم بندی دو قسمی قرار می گیرن، یا دین الهی
بله.
یا ادیان بشری. در تعریف خیلی فشرده اینا عرض می کنیم که دین الهی عبارت است از روش زندگی که خداوند عالم برای انسان ها فرستاده است، یعنی از علم پروردگار عالم نشأت گرفته است. دین بشری هم روش های زندگی است که از انسان ها صادر شده، اما از یک حاکم مستبد خودکامه و نظرات شخصی خودش و یا گروهی دانشمند. یعنی مثلا ما به یاسای چنگیزی هم میگیم دین الهی، معذرت میخوام دین بشری، و به منشور سازمان ملل متحد یا حقوق بشر سازمان ملل هم یا قرارداد اجتماعی روسو هم میگیم دین بشری. احتمال داره بعضی از ادیان بشری در درجه خیلی متعالی و ارزشمندی قرار بگیرد، بعضی هم در سطوح خیلی پایین، ولی مجموعاً ادیان بشری یک وجه مشترکی دارن که اونها را ناتوان کرده از ایجاد یک جامعه متعالی و برتر که نظام حقیقی زندگی در اون در جریان باشد. من بقیه بحث رو موکول میکنم به سوالات دیگر و سوالات شنوندگان، اون چی که مطرح خواهد شد.
بله، پس دوستان عزیز، شما هم از طریق تلفن های 24000 و 25952 مثل همین دوست شنونده با ما در ارتباط باشید. بفرمایید.
ما میدونیم که انسان ها فطرتاً نسبت به دین کشش دارن، از دین در فطرت و نهاد انسانی قرار داده شده، اما چرا برخی از آدمیان و بشریت نسبت به اجرا در اصول دین اونها رو برای خودشون یک محدودیت میدونند؟ بسیار تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
مثلا مسئله دیگه بگم.
خواهش میکنم.
مثلا در حوضی سوال بکنی بدن؟
بله.
مثلا میگم ما هنوز دین کاملا نشناختیم. خدمت شما عرض کنم که اگر دین رو می‌خواستیم بشناسیم، الان فقیر توی مملکت نبود، عروض اورباش نبود، این همه بی‌فرهنگی نبود. واقعا ما هنوز دین رو نشناختیم. اگر می‌خواستیم بشناسیم، دین خیلی شیرین بود. واقعا استفاده‌ای زیاد می‌تونستیم ازش بکنیم، برای زیاد می‌تونستیم براش ببریم. متأسفانه هنوز دین رو کامل ما نشناختیم. امیدوارم به اونجا برسه که دین رو بتونیم بشناسیم و بهش هم عمل بکنیم. واقعا عمل بکنیم.
چطور میشه دین رو شناخت؟
خیلی ساده. خیلی ساده میتونیم از طرف قرآن نهتی بالا بشنسیم دین. کاری نداره دین چیه؟ دین این که به فقیر کمک کنی، حتی دیگران نخوری، نمازتو بخونی، به همه خوشخلق باشی، برخورد خوب داشته باشی. این دینه دیگه، دین همین چیز هست، دین یه اسم نیست که دین چیزای خوبیه که خداوند فرستاده، این همه دینه. خیلی ساده هم هست، واقعا دین چیز خوبیه اگه واقعا بهش عمل کنی. خیلی متشکرم.
خواهش
میکنم.
برنامه صبح برقرار میکنیم و نظر خودتون رو میفهمید. استاد ما در خدمت شما هستیم. سوال اولی که شنونده محترم ما مطرح کردن همون موضوع گفتگوی برنامه هم بود، یعنی محدودیت ها.
سوال ایشون مشابهی هم داشت که ابتدای برنامه سوال فرمودن، من دو طرف با هم جواب عرض میکنم. اونجا که فرمودن محدودیت های اضافی که در جامعه وجود دارد اینها عامل فرار از دین می شود. عرض میکنم که اون بنایی که به طور کامل سالم و محکم باید باشد در اون دو تا موضوع اساسی باید رعایت شود. یک، مصالح ساختمانی سالم در اون به کار رفته باشد. دیگر، معماری سالم. گاهی وقتا نظام های زندگی خاصی هست که مواد اولیه اونها از دین الهی گرفته شده، اما معماری بشریه، فلذا باز این بنا بنای سالمی نیست، باز اسم این را دین الهی نمی گذاریم. مثلا نماز فی نفسه یک جاذبیتی دارد که با فطرت انسان عجین شده است. انسان نیاز به نماز دارد، نیاز به ذکر الله دارد، یعنی همچنان که بدن انسان احتیاج به اکسیژن دارد برای زنده ماندن، روح انسان هم به ذکر الله چنین احتیاجی دارد. اما اگر روش تعلیم متناسب با بافت روحی انسان نبود، احتمال داره این شیء مطلوب و نفیس و متعالی به شکلی به انسان عرضه شود که انسان از اون فرار کند. یا بقیه آموزش ها، مثلا حجاب اون روز بحث بود، برای زن در دید متعالی و روانشناسانه بها و ارزش بسیار زیادی می آورد، زن را موجودی مطلوب و محبوب و ارزشمند می کند. اگر این با روش الهی تعلیم می شد، تمامی زنهای عالم یا اکثر اونها حداقل گرایش عمیق قلبی نسبت به اون پیدا می کردن، نیاز به الزام و اجباری نمی بود. اما چون روش تعلیم متناسب با اون چه خداوند فرموده نیست، گاهی وقتا از این روش غلط ادعی فرار میکنن. اون چی که فرمودن انسان ها فطرتا بدین کشش دارن، اما بعضی ها نسبت به اجرا آن را محدودیت میدانن، مطلب سال جالبی بود. ما همچنان که فطرتا از بوی گل خوشبو لذت میبریم، از آزادی لذت میبریم، از محدود شدن و مورد اهانت قرار گرفتن نفرت پیدا میکنیم، رفاه را دوست داریم فطرتاً و از فقر فرار میکنیم باز فطرتاً، همچنان دین را دوست داریم فطرتاً. اما اون چه که به ما تعلیم داده میشود باید با روش مربیان الهی همراه باشد، مثلا روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ما در بین تمام مخالفان پیامبر اکرم و تمام مخالفان امیرالمومنین علیهم السلام پیدا نخواهیم که کسی را که بگوید من رفتم در حضور اونها با من برخوردی کردن که دوست داشتنی نبود، مطلوب نبود، حتی دشمنانشون، حتی مخالفانشون. در نظام زندگی پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السلام دین الهی با روش الهی تعلیم می شد، اما در نظام آموزشی که ما داریم دین الهی با روش بشری تعلیم می شود. این هست که محدودیت غیر متعارف ایجاد می کند و عامل فرار دین می شود. و الا مطلوبیتی که در ذات دین هست اگر به همون صورت آشکار شود و تجلی کند، تمام انسان ها جذب اون خواهند شد، تمام انسان ها با فطرت سالم. و این که فرمودن ما هنوز دین را کاملا نشناخته ایم و الا مثلا فقری در زندگی نباید می بود و دین خیلی شیرین است، باز مطلب بسیار جالبی بود. حقیقت مسئله همین است. مثلا اگر ما کسی که مقداری حالت بی‌اعتنایی نسبت به دین الهی دارد، او را با زندگی جاذب و گیرای پیامبر اکرم آشنا کنیم، قطعا تحت تأثیر جاذبه اخلاقی اون حضرت قرار خواهد گرفت. و در طول تاریخ از این موارد خیلی زیاد بوده،
بله.
چه در بین معاصران اون بزرگواران، چه کسانی که بعداً کتاب‌های زندگی اونها را خوندن.
پس استاد اینجا روش تبلیغ دین بسیار مهم هست و زبان این تبلیغ، درسته؟ اگر که ما میبینیم امروز مشکلاتی هست در این خصوص، بدفهمی هایی هست، این رو باید بریم سراغ بگیریم از این که به چه شکل این فرد نسبت به دین نگرش پیدا کرده. خب اگر موافق باشید بپردازیم به اجزای تشکیل دهنده دین.
بسیار خوب. به این مطلبی که فرمودید من یک توضیح رو اضافه کنم. در مطلوبیت اصل علم که کسی بحثی نداره، علم مطلوب ذاتی انسانه. اما ایده میبینیم از مدرسه فرار میکنن، از مدرسه به معنی عامش، مثلا دانشگاه هم حتی. خب نمیشود گفت علم بیارزشی که ایده فرار میکنن. مسلما علم بیارزش نیست. یا محبت مادر نسبت به فرزند که زبان زده همه فرهنگ هاست. اما یک جوانی میبینیم که از اتاق خونه خودش که مادر در اونجا هست، مهربانترین انسانه، به هر حال در کنار زندگیش فرار میکنه. نمیشود گفت این از محبت بدش میاد. میشود اینا رو نسبت داد به همون چه که شما هم فرمودید، به روش برخورد با انسانها. پس علم به تنهایی مجذوب و مطلوب انسانه، مطلوب انسانه. منتها ما مثلا اگر دانشجو را یا دانش آموز را بالخصوص در سنین پایین‌تر 90 دقیقه در کلاس قرار بدیم، یک سره بر اونها صحبت کنیم، این خسته خواهد.
صحیح ارتباط خواستم به عمل
نشه. خطبه های پیامبر اکرم هیچ کدوم 90 دقیقه نبوده، 60 دقیقه نبوده. 240 تا خطبه در نهج البلاغه داریم. اغلب اینها 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، یک صفحه، دو صفحه، نهایتاً 3 تا 4 تا خطبه طولانی داریم که حداکثر در حد نیم ساعت، بیش از اون نیست. فلزا جاذبیتش برای همگان در زندگی اونها دیده شده که مشهود بوده. پس بنابراین روی این روش تعلیم باید خیلی کار کرد دوست. که عامل فرار از علم یا دین یا اخلاق یا محبت مادری این روش تعلیم است. در این خصوص باید حالا بحثایی هم بشه که احتیاج به فرصتی داره.
بله.
اما اونچه که فرمودید اجزای تشکیل دهنده دین، ابتدای ارزم گفتم که بخشی از دین راه و روش زندگی است. در ادیان بشری این راه و روش از علم محدود انسان ها نشأت گرفته، در دین الهی از علم بی پایان پروردگار نشأت گرفته. بخش دیگرش اینه که انسان به یک پناهگاه روحی نیازمند است. روح انسان تشنگی بی حد و حصر دارد، به یک موجود متعالی دارای کمالات برتر نیازمند است. انسان شیفته او شود، روح انسان به او گرایش پیدا کند. اگر انسان در مسیر زندگی هدایت شد، رهبری شد، اتصال پیدا خواهد کرد به ذات خداوند عالم و صفات و افعال او و زندگی او در مسیر بسیار متعالی قرار خواهد گرفت. اگر نه، در چاهی به شکل یک پناهگاه خواهد افتاد.
بله. استاد ببینید، یک سوالی که معمولا برای بویژه نسل جوان ما به وجود میاد این هست که ابتدا اولا مدلون میخواد بدونیم که چند نوع دین در عالم وجود داره و بعد چرا بین این ادیان، مگر تمام ادیان از طرف خدا، ادیان الهی رو من عرض میکنم، از طرف خدا ارسال شده از طریق پیامبران، اما چرا بین احکام این ادیان تفاوت‌های زیادی به چشم میخوره؟ چرا بین احکام شکاف‌های بسیار زیادی هست؟
بله، حضور شما عرض کنم که این که فرمودید چند نوع دین در عالم داریم، بله، غیر از اون تقسیم بندی که خودتونم اشاره فرمودید، اون تقسیم بندی را کنار بذاریم، ادیان بشری کنار بمانند، برگردیم رو دین الهی.
بله.
دین الهی یکی بیشتر نیست. در طول زمان پیامبران خدا تماما انسانها را به همون دین واحد دعوت کردن. اسمش هم از اسلام، یعنی مقابل پروردگار عالم حالت پذیرش پیدا کردن و به او متصل شدن و در مسیری قرار گرفتن که پروردگار عالم خواسته است. الا اینکه استعداد انسانها رو به رشد بوده، انسان‌های اولیه استعداد انسان امروز را نداشتند. نیازهاشون هم متفاوت بوده. یک وقت زندگی انسان‌ها خیلی ساده بود، در حد یک مختصر زراعتی یا شکاری و تأمین زندگی عادی. الان زندگی روابط خیلی پیچیده‌ای پیدا کرده، جهات متعددی در زندگی مطرح شده. بنابراین دین الهی هم متناسب با یک، نیازهای انسان‌ها، دو، استعدادهای انسان‌ها تکامل پیدا کرده است. اون ریاضیاتی که ما در دانشگاه به یک دانشجو یاد می‌دهیم، اون ریاضیات منافی ریاضیاتی که در کلاس‌های ابتدایی تعلیم می‌شود که نیست. بالاخره 2 به اضافه 2 میشه 4. اما آیا می‌شود در دانشگاه برای دانشجویان رشته ریاضی این موضوع را یاد داد که آقا 2 به اضافه 2 یعنی 4؟ یا می‌شود معادلات پیچیده جبری را در کلاس اول یا دوم ابتدایی یاد داد به اونها؟ طبعاً نه. بنابراین شریعت‌های الهی البته درست است و ادیان بهتره به کار نرود بگیم شریعت‌های الهی یا شریعت موسی، شریعت عیسی، که همه اینها راه ورود به دین الله است، دین پروردگار. بس بنابراین همه ادیان به معنی عرفی در از باب مسامحه میتونیم بگیم ادیان، اما در اون دید نقادانه و دقیق بهتر شریعت بگیم. همه شریعت ها یا همه ادیان الهی از یک مبدا و یک منبع نشأت گرفته، الا اینکه در طول زمان متناسب با اونچه که عرض کردیم نیازهای انسان ها یک و استعدادهای انسان ها تحول پیدا کرده تا رسیده به مرحله دین کامل جامع ابدی.
یعنی این ادیان بشر رو آماده کردن برای پذیرش دین مرحله کاملی چون اسلام.
پس بنابراین آموزش دین آخری بعضاً مشتمل بر آموزش های انبیاء قبلی بوده ولی اضافاتی نسبت به اونها پیدا کرده. آموزش های انبیاء قبلی به اضافه مقداری اضافه بر آنها شده آموزش های دین الهی. الا این که یک نکته هم اینجا احتیاج به توضیح دارد، اون اینه که انسان ها غالبا مطابق با هواهای نفسانی خود ادیان را تحریف کردن، کتاب های آسمانی را تحریف کردن، جز کتاب آخری که قابل تحریف نیست. در مورد کتاب آخری هم خود کتاب قابل تحریف نیست، ولی در عرف عام سنت هایی و آداب و رسومی گاهی وقتا متداوله که دین الهی اینا را قبول نمی کنه. اون عاطفه، اون رحمت، اون گذشت، اون بخشش، اون بزرگواری که در زندگی پیامبر اکرم بوده مطابق دین خود دین او بوده دیگه. الان میبینیم در زندگی من معلم یا دیگری وجود نداره. آیا پیغمبر اکرم هم مثل پدرهای جامعه ما انسان‌ها را به نماز دعوت می‌کردند با این خشونت، با این سختگیری، با این انتقاد و سرزنش؟ که طبعاً نه. پس بنابراین دین یک حقیقت است. اون چه بین مردم متداول شده در طول زمان‌ها، بعضاً تغییر و تحریفی در اون واقع شده، یک مسئله است. حقیقت دین در زندگی پیامبران خدا و امامان معصوم علیهم السلام به طور کامل به حقیقت تجلی کرده است. کسی بخواهد با آن آشنا شود باید برود سراغ زندگی اون بزرگواران که در کتاب‌های برای ما نقل شده و یاد داره.
سپاسگزاریم از شما. دوستان شنونده، شما هم میتونید در این گفتگو شرکت بفرمایید. تلفن‌های 24000 و 25952 برای ارتباط شماست.
در رابطه با برنامه حتما یه سوال داشتم از شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که آیا دین مساوی با قوانین الهی، یعنی مفهوم اینطوریه، و آیا تنها دین اسلامه که میتونه جوابگوی نیازهای بشری باشه؟ خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. خودتون معرفی کنید.
من انصاری فر هستم از اصفهان.
تو برنامه تو یه سوال بکنم. ببینم اینه، تو ایران، تو افغانستان، سوریه، پاکستان همه اسلام هست، آیا این اسلام واقعی که میگن ما داریم یا افغانستان یعنی اسلام واقعی اسلام ناب محمدی و کدومی که از این کشورها واقعا بوقا گذاشتن، ما یا کشورهای دیگه؟ حتی اگر به عنوان مثال یک سبنه من مثال دادم، خیلی ممنون. سام هستم از شیراز.
از اصفهان در شیراز فرابردن ما ارتباط برقرار کردن و سوال خوبی رو هم مطرح کردن. بفهمید،
در سوال اول فرمودن آیا دین مساوی با قوانین الهی است فقط، و اینکه آیا تنها دین اسلام است که میتواند پاسخگوی نیازهای انسان ها باشد. عرض میکنم که دین مشتمل است بر صفات مخلوقات، اعم از جمادات، نباتات، حیوانات و انسان ها و غیر انسان ها که فردا انشاءالله اگر زنده بودیم در این جهت صحبت خواهیم کرد، مثلا صفات پروردگار عالم یا عالم فوق ماده یا بهشت یا جهنم، اون بحث انشاءالله باشه برای بحث فردا که تحت عنوان قلم رو بدین خواهد بود. اما اون چه که الان عرض می کنیم، خواص اشیا با اراده انسان ها تغییر نمی کنه. بنزین یک ماده سریع الاحتراق است، چه ما بخوایم چه نخواهیم. فلان گیاه شفا بخش فلان مریضی هست. مثلا ما در احادیث داریم که شلغم دافع جزامه. من با عده‌ای از پزشکان و متخصصین در این رشته صحبت کردم که همچین حدیثی داره ما، یا چون بیماری است که هنوز معالجه کامل براش فعلا عملی نشده، متداول نشده. گفتم مورد توجه هم قرار گرفته، گفتم حدیثی از پیغمبر اکرم رسیده، خب در این جهت تحقیقی بشه. این که فلان گیاه این خاصیت را دارد با اعتقاد و عدم اعتقاد کسی که دگرگون نمیشه. اکسیژن برای بقای حیات انسان لازم است. کسی بیاد بگه من معتقد نیستم، واقعا قبول ندارم، در این حال این نیاز به اکسیژن داره و تنفس میکنه. بنابراین اون چه که در دین الهی هست، دین کامل الهی که اسمش اسلام است، که ادیان قبلی هم ادیان توحیدی اسمشون اسلام بود، منتها اسم خاص این شریعت آخری قرار گرفته. اون چه که در دین اسلام است، علومی است از خداوند عالم برای شناسایی مخلوقات و موجودات و صفات انسان‌ها. اینها با واقعیات موجود در عالم تطبیق میکنه. اگر علمی هست در این حد، در جای دیگه اون هم همین کار خواهد کرد. احتمال داره اون چه که در این حدیث آمده، مثلا فلان گیاه دافع فلان مریضی است، علمم بعدا به این برسه، منتها علم احتمال داره که هزار سال بعد بهش برسه. خب دین الهی قبلا گفته تا انسان ها توی این مدت از فواید این علم بهره‌مند بشوند. پس بنابراین خواص اشیا که با افکار مختلف دگرگون نمیشه، اون چه که از علم خداوند عالم صادر شده است قطعا نه خطا بردار است، نه جهلی به اون راه داره. اما اون چه که علم بشری است و یا آمیخته با علم ادیان دیگر، علم آمیخته به جهل است. احتمال داره یک مثلا ماشین پیچیده مثل یک هواپیما، هواپیمای بسیار مدل، با خراب بودن یک قطعه کوچک از هزاران قطعه این سقوط کنه. یا در تعلیم و تربیت ما صدها نکته دقیق علمی را در تعلیم یک کودک به کار ببریم، با یک خشونت، یک برخورد تحقیرآمیز در یک جایی در عرض چند دقیقه همه ارزش این زحمات از بین بره. بنابراین دین الهی حاوی تمام جهات صفات اشیاء، این دو تا بردار نیست بگیم علم دیگری هست که اونم اینا رو داره. احتمال داره علمی و مسلکی و روش زندگی 10 تا نکته هم از دین الهی را داشته باشه و 50 تا نکته دیگر غلط. اما در دین الهی خواص اشیاء و صفات انسان ها و اون چه انسان به اون مرتبطه به طور کامل و دقیق قرار داره. طبیعی است که خواص اشیاء هم دگرگون نخواهد شد، بس علمی دیگر پیدا نخواهد شد بیاد بگوید که علمی که از خداوند صادر شده نادرست، خطا بردار، من علم برتری آوردم و اینو مثلا انسان ها عرضه کنم.
بله. و اما برادر محترممون از شیراز ارتباط برقرار کردن، بله. مثلا با توجه به اینکه در کشورهای دیگه هم احکام اسلام جاری هست، کدوم یکی از کشورهای مسلمان به راستی اسلام ناب محمدی رو اجرا می‌کنه؟
در عرف عقاید شیعه زندگی متناسب با دین کامل الهی فقط با حضور پیامبر خدا و امام معصوم برقرار می شود. یعنی دین کامل مطابق با اون چه که از وحی الهی نشأت گرفته با مدیریت و عرض کنم که رسالت یا امامت یا پیامبر اکرم یا یکی از امامان معصوم برقرار می شود. دین حقیقی اسلام همان بود که 11 سال در دوره حیات پیامبر اکرم در مدینه مستقر شد و بعضی از جاهای اطراف، و 5 سال در دوره خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام در کوفه، و 6 ماه در دوره خلافت امام حسن علیه السلام باز در کوفه. بعد از اون در جوامع اسلامی به نام اسلامی بعضاً بخشی از احکام عمل شده، بخشی از آموزش ها درست مطابق دین خدا بوده، بخشی نبوده. چون رهبر معصوم الان در جهان حضور ندارد و اداره جوامع دست او نیست، نمیتوانیم بگیم که اون که در فلان کشور برقرار است 100% دین خداست. شیعه این را قبول نمی کند. می شود بگیم در فلان جامعه به احکام الهی بله بیشتر توجه دارن، بله. درصد توجه به دین الهی بیشتر از جامعه دیگر
است. بیشتر هست، بله. متشکرم. باز هم تلفن هست،
بله.
اجازه بدید بشنویم.
همین طبق اگر جا داشته باشه، اولا که یه پیشنهاد دارن، یه هفته دو هفته شما راجع به نماز یه موضوعی رو بذارید. چون الان این مدتی که این همش راجع به نماز گفتن، راجع به این که مردم آشنا کنن با نماز، اصلا برای چی باید نماز بخونن، میخوان نماز بخونن ولی نمیدونن نماز چی هست. اینو اگه بشه یه هفته دو هفته راجع به نماز، بعد این بحث الان تو من خواستن نماز ستون دینه، این استادی که الان هست نو برای مردم بگن اصلا نماز برای چی باید بخونی. اگه مردم بدونن که نماز برای چی بخونن، اکثر این جوانامون نماز رو میخونم ولی نمیدونن اصلا نماز برای چی هست. خیلی ممنون. معصومی هستم از تهران.
هم برسه.
این که پیشنهاد فرمودن یک هفته راجع به نماز بحثی قرار دهید، این پیشنهاد برای شما هاست و تصمیمش با شما.
ما ابتدا گفتیم اول اصل دین رو بشناسیم، دین رو برای
انشاءالله در اون تنظیم برنامه‌ای که شما دارید اینم قرار بگیره که پیشنهادشون بسیار به جا بوده. و این که فرمودن انسان ها بدانن برای چه نماز بخوانن، چون به تعبیر خودشون یعنی از تعبیر پیامبر اکرم گرفتن نماز ستون دین است، طبعا نمی‌شود دینی را تعریف کرد که نماز در داخل اون مورد توجه قرار نگیره. انشاءالله پیشنهادیشون مورد توجه قرار بگیره، اونجا دیگه این بحث مطرح بشه نماز برای چیست. بسیار هم بحث مهمی است، منتها اجازه بدیم باشه برای اون وقتی که انشاءالله شماها در این برنامه ریزی ها به این موضوع توجهی بفرمایید.
حالا اگر موافق باشید در یه حد مختصر و مفید به این برادر محترم پاسخ بدید، بعد ان شاء الله ما به طور کامل هم به این مقوله می‌پردازیم.
اون چه که خداوند عالم در اولین قطعه وحی که بر حضرت